9 صبح ایران، خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه، دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. نخستین دور گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهوری افغانستان در مورد موافقتنامه امنیتی دو کشور برگزار شد. نیروهای آمریکایی لطیف محسود، فرمانده ارشد طالبان در پاکستان را دستگیر کردند. درود شنوندگان ارجمند. یک هفته پس از غرق شدن قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، روز جمعه یک قایق دیگر در آن منطقه غرق شد. این قایق که حامل بیش از 200 مهاجر غیرقانونی به مقصد ایتالیا بوده، در نزدیکی جزیره لامپدوسا غرق شده است. نخست وزیر مالت از مرگ دست کم 27 پناهجو خبر داده، اما رسانه‌های ایتالیا گزارش کردند که تاکنون حدود 50 جسد از آب گرفته شده است. امدادگران مالت و ایتالیا عملیات نجات را ادامه می‌دهند. جزیره لامپدوسا که در سواحل آفریقا واقع شده و متعلق به ایتالیا است، از مقصدهای اصلی مهاجران غیرقانونی به شمار می رود. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به طور غیر منتظره به افغانستان سفر کرده است، روز جمعه با حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. محور اصلی گفتگوهای دو طرف اختلافات بر سر موافقتنامه امنیتی بین دو کشور بوده و قرار است امروز نیز ادامه یابد. امضای موافقتنامه امنیتی بین دو کشور به نیروهای آمریکایی اجازه خواهد داد که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در پایان سال 2014 برای مبارزه با تروریسم همچنان در آن کشور باقی بمانند. نیروهای آمریکایی لطیف محسود، یکی از فرماندهان ارشد طالبان پاکستان، را دستگیر کردند. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بدون اشاره به جزئیات این خبر گفت که بازداشت این فرمانده ارشد طالبان طی یک عملیات نظامی انجام گرفته است. برخی رسانه‌ها گفتند که بازداشت لطیف محسود هفته گذشته و در حالی که وی از مذاکرات صلح در افغانستان باز می‌گشته صورت گرفته است. احمد علم‌الهدا در خطبه‌های نماز جمعه گفته است مردم باید به صورت مستقیم وارد عرصه نهی از منکر شوند و به گفته او با بی‌حجابی مقابله کنند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با حسن فرشتیان، روحانی دارای درجه اجتهاد و نیز دارای درجه دکترای حقوق، از او درباره تبعات چنین توصیه‌هایی سوال کرده است. حسن فرشتیان در پاریس:
اگر فقط کار فرهنگی باشه، در کار فرهنگی خب همه ایده های مختلف حق دارن این کار فرهنگی رو انجام بدن و تبلیغات کنن، کار فرهنگی کنن. اما وقتی وارد مرحله عمل میشه، اینجا قضیه متفاوته. در جایی که حکومت اسلامی مسئول این کاره، قاعدتا معتقدان به حکومت اسلامی این اعتقاد رو ندارن که مردم آزادن وارد این کار بشن.
آقای فرشتیان، شما به حکومت اسلامی اشاره کردید. ما میدونیم که بر پایه برداشتی از اسلام سیاسی، جمهوری اسلامی ایران 30 سال پیش تشکیل شده. پرسش این است که چرا تا کنون این حکومت نتونسته مبانی قانونی به وجود بیاره که جلو این گونه برخوردها گرفته بشه، که یه عده مجبور نباشن برن مستقیما با دیگران برخورد کنن؟
این به این دلیله که حکومت میخواد دست خودش باز باشه، چون اگر این امر معروف و نهی از منکر همه مردم آزاد باشن، قانونی وضع شده باشه که بتونن وارد عمل بشن، در برخی موارد همین مردم میتونن با همین قانون علیه خود دولت وارد عمل بشن. هنگامی که دولت وارد کار منکرات میشه و دولت هنگامی که مثلا به ضرب و شتم مردم میپردازه، اینجاست که در این شرایط نه، مردم باید خونه بشینن و دولت کار رو انجام بده. اما برعکس، هنگامی که نیاز به مردم باشه، خب باید مردم در صحنه باشن. لذا برخی وقتها قطعه‌های اتفاق میفته در این رابطه. مثلا قطعه‌های محفلی در شهر کرمان اتفاق افتاد چند سال پیش، یا قتل زنان خیابانی توسط فردی در مشهد که تعدادی از این زنان رو ایشون میکشت، و تمام این توجیهات بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر بود. در دادگاه گفتند هم محفل قتل کرمان و هم قاتل زنجیری در مشهد، این گفتند اینها در حال نهی از منکر بودند. این خطرات رو داره این کار.
آقای فرشتیان، با این وضعیت، با دیدگاه‌هایی مثل دیدگاه امام جمعه مشهد که البته در دیگرانی هم تسری داره، این دیدگاه باعث نوعی هرج و مرج نمیشه و نوعی آنارشیگری، این گونه برداشت‌ها به نیازهای چه کسانی در جامعه پاسخ میده؟
برخی از مدیران جمهوری اسلامی در پی اون هستند که همیشه این حالت التهاب در جامعه باشه، چون ضعف‌ها و ناتوانی‌های حکومت رو میتونن بپوشونن. خطر هرج و مرج که اشاره شد خطر بسیار مهمیه. به عنوان نمونه بنده معتقد نیستم که حدود در زمان غیبت امام زمان قابل اجراست، اما همون فقیهانی که معتقدند که حدود در زمان غیبت امام زمان قابل اجراست، حدود یا تعزیرات، میگن هنگامی که حاکم اسلامی بود دیگه این حدود و یا تعزیرات وظیفه مردم نیست. برای اینکه توضیح بدم، امر معروف در مرحله نهایی خود منجر به برخورد عملی ممکنه بشه. در اون برخورد عملی ما وارد بحث تعزیرات میشیم، یعنی جمهوری اسلامی در طول این 35 سال یکی از ضعف‌ها این بوده که نتونسته مبانی مشروعیت رو بازسازی کنه. متاسفانه چنین کاری انجام نگرفته، تا این یک بامد هوا همچنان باقی بمونه. هنگامی که حکومت لازم داره مردم رو بریزه در خیابون، مردم بریزن، و هنگامی که نه به مردم میگه شما بشینید در خونه و کارها رو ما انجام میدیم، این نشان از یک بامد هوا برای اهداف سیاسی است.
حسن فرشتیان، روحانی ساکن پاریس، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه در گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد که آمریکا تا سال آینده با پشت سر گذاشتن روسیه به بزرگترین تولید کننده نفت تبدیل خواهد شد. این گزارش میگوید که تولید نفت آمریکا در دو فصل اخیر روزانه بیشتر از 10 میلیون بشکه بوده و به بالاترین حد خود در چندین دهه گذشته رسیده. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس نفت میپرسد چرا آمریکا تاکنون میزان نفت کمتری تولید میکرد. منصور کشوی در تکساس:
این نفتی که گفته میشه که آمریکا میتونه تولید بکنه، نفتی است به طور سنتی نیست که ما تا حالا داشتیم تو دنیا. نفت سنتی یعنی شما حفاری میکنیم به یه منبع نفت میرسیم که نفت مایع است. ولی حالا در آمریکا و در کانادا در چند سال اخیر به طریقی دارن نفت تولید میکنن که فرکچرینگ میگن، یعنی شکوندن مخازن نفتی به طریق فشار آبهای بسیار قوی که تزریق میکنن و دسترسی پیدا میکنن به منابع بسیار کوچیکی که اینا رو با هم ارتباط میدن و تولید میکنن، و بعدم تولید میکنن به نفت غیر سنتی، یعنی نفتی که طریق خرد کردن یا شکوندن سنگ ها و بعدم سند اول یا شیل اول که کانادا تولید میکنه، مواد هیدروکاربن رو جدا میکنن به طریق فیزیکی از سنگ ها و بعد اینا طریق البته جامد هست و بعد تبدیلش میکنن به مایع که اون وقت میشه نفت کرود اول، میشه نفت مایع. این سیستم جدید، تکنولوژی جدیدی که در آمریکا شروع شده، یعنی در حدود 3-4 ساله که خیلی اوج گرفته، ببیشه در تگزاس و قسمت‌های شمالی نورث دکوتا، اونجا بسیار متداول شده و درسته به تدریج تولید نفت آمریکا از این طریق به تدریج داره زیاد میشه و دوشادوش گازی که در آمریکا تولید میشه باز به واسطه این فرکینگ یا خرد کردن سنگ‌ها، آمریکا میتونه صادر کننده نفت یا محصولات نفتی باشه.
به هر حال آیه کشفی، این نفتی که با این حالت تولید میشه ویژگی‌های نفت خام رو داره.
بله بله، البته ممکنه مثلا نفت لایت اول که میگن که مثلا بعضی لایت اول ها مثلا مال عربستان سعودی خیلی خوبه، بعضی میدان های نفتی ایران خیلی لایت اول داره، ولی ممکنه مال اینا یه مقدار گوگر داشته باشه، ولی میتونن پایشگاه ها رو، پالایشگاهی که این نفت ها رو میخرن، ترتیبی بدن از نظر تکنولوژی که این نفت ها رو تصفیه میکنه و مثل نفت معمولی انجام میشه.
حالا آیه کشفی، این تولید نفت روزانه بالغ بر 10 میلیون بشکه در آمریکا چه تأثیری میتونه داشته باشه بر صادرات نفت کشورهای اوپک و به ویژه ایران؟
معمولا در این سالهای اخیر، یعنی 4-5 سال اخیر، آمریکا اصلا از ایران هرگز 7-8-10 سالی که نفت نخریده، حتی به طریق غیر مستقیم. یه موقع بود که مستقیم می‌خریدن، ولی یه موقع از شرکت‌های دیگه که از ایران نفت می‌گرفتن می‌خریدن. اون کارم دیگه نمی‌کنه. آمریکا در این چند سال اخیر فقط مشتری نفت کانادا بود و مثلا مکزیک. این دو تا کشور یه مقدارش هم از عربستان سعودی می‌گیره، خیلی جزئی. و هنوزم که هنوز هست، کانادا نفت به آمریکا صادر می‌کنه و مکزیک هم یه مقدار صادر می‌کنه به آمریکا. اینا ادامه داره، ولی آمریکا اخیراً در این سال‌های 3-4 سال اخیر، به غیر از یه مقدار جزئی که از کویت و یه مقدار از عربستان سعودی می‌خریده، اونا به طریق غیر مستقیم شرکت‌های نفتی که از اونا می‌خریدن، دیگه از خاورمیانه احتیاج نداره.
این تولید نفت در آمریکا که توسط شرکت‌های خصوصی انجام میشه تا چه اندازه میتونه بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر بگذاره؟
صنعت نفت یکی از صنایع بزرگ آمریکاست. البته شما کشاورزی اوله، بعد صنعت نفت و اتومبیل سازی اینا. وقتی این نوع خرد کردن رزروورهای نفتی در آمریکا رایج شد از 4-5 سال پیش، بسیاری کارمندان و تکنیست‌های آمریکایی را اینا استخدام کردن و کار صنعت نفت رونق بسیاری پیدا کرده در آمریکا در این چند سال.
منصور کشفی، کارشناس نفت در تگزاس، با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو میکرد و ما بشنویم از روزنامه های صبح. شهرام رفیزاده، روزنامه نگار، در گفتگو با رویا کریم مجد از رادیو فردا نگاهی دارن به آنچه روزنامه های صبح نوشتن.
دنیای اقتصاد، روزنامه ایران و البته چند روزنامه دیگر مثل روزنامه شرق و حتی روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، امروز خبر دادن که در اجلاس آتی میان جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک قرار است جمهوری اسلامی پیشنهاد تازه‌ای برای حل بحران هسته‌ای ارائه بکنه. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که شهر ژنو روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 23 و 24 مهر ماه میزبان دور تازه مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک خواهد بود. این روزنامه از قول آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نوشته که تهران طرح جدیدی رو در ژنو روی میز خواهد گذاشت که این مذاکرات خیلی زود به نتیجه برسه. البته روزنامه ایران که وابسته به دولت هست، یعنی ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست در حال حاضر، این روزنامه همین خبر رو تایید کرده و به نقل از منابع دیپلماتیک در تهران نوشته که قرار است در جریان این گفتگوها طرحی جمهوری اسلامی ارائه بکنه که در راستای بازی برد برد هست. روزنامه ایران اشاره کرده که در این طرح قرار است اعتماد کشورهای پنج به علاوه یک برای صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی جلب بشه. در عوض انتظاری که جمهوری اسلامی داره و دولت آقای روحانی به نمایندگی ایشون آقای جواد ظریف به این اجلاس خواهد رفت این هست که دست کم بخشی از این تحریم‌ها خیلی زود رفع بشه.
اما آقای رفیزاده، روزنامه جوان گویا در مطلبی به ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی پرداخته.
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز یادداشتی منتشر کرده و در این یادداشت به شدت به نشریات و رسانه‌هایی که در روزهای اخیر برخی اظهارات مقام‌های دولتی رو درباره پرونده هست آقایان موسوی و کروبی و همچنین زهرا رهنورد منتشر کردن، اونها رو مورد حمله قرار داده. روزنامه جوان از این رسانه‌ها به عنوان دنباله داخلی دشمنان نام برده و نوشته که این رسانه ها در تلاش هستند با سوء استفاده از فضای موجود که پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی ایجاد شده، حصر موسوی و کروبی و زهرا رهنورد رو بشکنن. البته این روزنامه اسامی رهبران جنبش سبز رو منتشر نکرده، بلکه از اونها به عنوان سران فتنه نام برده. در این حال روزنامه جوان تاکید کرده به استناد برخی از سخنان آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این یادداشت ذکر شده، نباید به هیچ وجه آقای موسوی و روبی از حصر آزاد بشن و تأکید کرده روزنامه جوان که در حصر ماندن آقای موسوی و کروبی از اوجب واجبات هست.
آقای رفیزاده، خیلی سریع برای ما بگید که روزنامه بهار در خبرش در مورد خروج دانشجویان برای تحصیل از ایران به چه موادی اشاره کرده؟
روزنامه بهار به استناد سخنان آقای حسن مسلمی نائینی که معاون امور بورس و دانشجویان وزارت علوم هست نوشته که سالانه 5000 دانشجوی ایرانی برای تحصیل به خارج از کشور میرن. البته این دانشجویان کسانی هستند که با هزینه شخصی به خارج از کشور میرن و شامل کسانی که بورس میگیرن از دانشگاه‌های ایران یا دانشگاه‌های خارج از ایران نیستن. 4 کشوری رو نام برده آقای مسلمی نائینی به عنوان کشورهای مقصد: مالزی، آمریکا، انگلیس و کانادا. در این حال آقای نعمت احمدی استاد دانشگاه تهران این آمار رو خیلی بیشتر ارزیابی کرده و گفته که من به این آمار اعتمادی ندارم.
شهرام رفیزاده، روزنامه نگار، در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا نگاهی داشتند به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. فشرده خبرها 9:30 دقیقه ایران.